بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. درباره مطلبی که در جلسه قبل بحث کردیم، یعنی این که گفته شده بود مطابق نظریه مشهور در باب وحی، نقش پیامبر در وحی تنزل پیدا می کند، این را بررسی کردیم و نکاتی به عرض برادران و سروران عزیز رسید. نکته ای که می خواهم نسبت به بحث قبل اضافه بکنم این است که ممکن است کسی چنین دفاعی از نظریه مطرح شده که ما نقد کردیم دفاعی بکند به این صورت که هرگاه ما معتقد بشویم که همه اون چه که توسط پیامبر عظیم الشان در حوزه هدایت به عنوان وحی به مردم ابلاغ شده است، همه اینها قبلا مقدر و معین و معلوم بوده است، این پیش‌فرض ما این باشه، چنان که مطابق نظریه مشهور همین است. خب آیا لازمه این نظریه و این پیش‌فرض، این مبنا این نخواهد بود که پیامبر دارای اختیار و انتخاب نیست، صرفا بایستی مجری بیچون و چرای طرح از پیش تعیین شده در باب وحی باشد؟ خب اگر چنین لازمه ای داشته باشد، یعنی پیامبر فاقد اختیار و انتخاب باشد، کاری را جبری قهری انجام بدهد، همان است که ایشون میگوید دیگه کاری اونچنانی پیامبر نمی کنه، ابزاری است تحت تدبیر قهری و اراده قهری و جبری خدای متعال. یعنی امکان داره که در ذهن آقای دکتر سروش هم چنین چیزی آمده باشه، البته حالا تصریح نکردن نگفتن، ولی امکان دارد که در ذهن ایشون اون مطلبی آمده باشه، یا کسی سخن وی را این چنین تفسیر و تبیین کند. و در هر حال خود این مسئله‌ای که الان اشاره شد مسئله بسیار مهم و اساسی است. خب عزیزان استحضار دارید که این مسئله از روزگارهای قبل همواره بین فلاسفه و متکلمین اسلامی مطرح بوده. یک عده‌ای جبرگرا شدن، مجبره، جبریین. یکی از استدلال‌های جبرگراها همین هست، یعنی علم ازلی الهی است که میگویند چون خدا از ازل به کارهایی که ما بعداً انجام میدهیم یا خواهیم داد عالم بوده است و عالم است، و علم الهی هم تخطی بردار و تخلف بردار نیست، نتیجهش می شود که کارهای ما بخواهیم یا نخواهیم، اراده بکنیم یا نکنیم، واقع خواهد شد، وگرنه علم خدا جهل شود. یه شعری هم، رباعی هم از خیام معروف است که نقل کردن، گفته است من می خورم و هر که چون من اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود. بعد در تعلیل این مطلب گفته است که گر می نخورم علم خدا جهل بود. می خوردن من هر روز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. یعنی تعلیلی که حالا این خیام، البته حالا خیام حکیم ظاهرا نیست، خیام بیبندوبار شرابخاری بوده، اسمش خیام بوده، منتها متاسفانه سوق دادن به نام اون خیام حکیم. خب در هر حال الان این مطلبی است که مطرح بوده. پاسخی که به این اشکال داده شده است این است که ما باید ببینیم علم ازلی الهی به چه چیز تعلق گرفته، چون خاصیت علم چه در واجب الوجود چه در ممکن الوجود، علم خاصیتش انکشاف است، روشنگری است. اونی که حیثیتش تأثیر و منشئیت صدور است قدرت است. یعنی هر صفتی یک خاصیتی دارد، صفت قدرت منشئیت صدور خاصیتش این هست که فعل به خاطر قدرت فاعل یصدر من الفاعل. اما خاصیت علم این است که ینکشف الواقع لدى العالم. خاصیت علم مثلا انکشافه. درست است که علم و قدرت از نظر مصداق عین ذات اقدس الهی هست، اما این باعث نمی شود که خاصیت علم با خاصیت قدرت، حقیقت علم با حقیقت قدرت یکی بشه. خب وقتی که علم انکشاف است، حالا باید ببینیم علم ازلی حق تبارک و تعالی متعلقش چیست. اون علم هم تخطی نمی کنه، حرف درست نیست، تخلف در اون علم هیچ راه ندارد. مهم همین نکته است که متعلق علم را ما دقت بکنیم چیست. اگر متعلق علم از ازل وقوع فعل باشد بدون اراده و اختیار فاعل، اگه اینطوری باشه، مثل این که ما دستگاه گوارشمان این جذب قضا، وقتی قضا رو خوردیم بلع کردیم وارد دستگاه گوارش ما شد، ما دیگه درش اختیاری نداریم، این خود به خود شروع میکنه به کار خودش انجام دادن. از ازل خدا میدانست؟ بله، خدای متعال از ازل عالم بوده، این در مقام ذاتش علم داره، علم ازلی، به این که این پدیده رخ میدهد، اینجوری رخ میده، یعنی مکانیزمش، سازوکارش جبریست، اختیار و اراده درش نیست. خب حالا همین نفس ما که در مرتبه وجود طبیعیش فاقد اختیار است، نفس در مرتبه قوا، یعنی قوای طبیعیه، خود به خودی کار خودشون رو انجام میدن. این یک مرتبه از وجود ماست دیگه. اینی که مثلا ما میتونیم چشممون رو باز نکنیم، بله این اختیاری ماست، اما وقتی که چشممون رو باز کردیم به یک تصویری انداختیم، خود به خود تأثیر و تأثیر طبیعی شروع میشه دیگه، از اختیار ما خارجه. ما میتوانیم شامه خود را جلوش را بگیریم یا از جایی که اثر هست، چیزی که بوداره هست، رد نشیم، نزدیک نشیم، یعنی این اتصال طبیعی را برقرار نکنیم. اما اگر اتصال طبیعی برقرار شد، دیگه از دست ما خارجه، خود به خود شروع میکنه به کار کردن. خب این از ما صادر میشه، یعنی از قوای ما، اما اختیاری نیست، از ازل هم خدا این را میداند. اما اگر چنانچه نه، علم ازلی تعلق گرفته است به این که این پدیده یا این فعل از فاعل و از رهگذر اختیار فاعل و اراده فاعل انجام می شود، این می شود فعل اختیاری. و علم ازلی تخلف بردار نیست. معنیش چیه؟ معنیش این است که این فعل هرگز جبری نخواهد شد. یعنی علم ازلی نه مزاحم اختیار نیست و نافی اختیار نیست، معارض اختیار نیست، بلکه حامی و پاسدار اختیار است. یعنی به خاطر اون علم ازلی ما مطمئنیم که اختیارمون رو کسی نمیتونه ازمون بگیره. دنیا جمع بشود که این صفت اختیار را از انسان در کارهای اختیاریش بگیرد، نمیتواند. جن و انس نمیتواند، برای خاطر اینکه خداوند سبحان علمش این چنین تعلق گرفته. طرح، یعنی به عبارت دیگر طرح علمی وجود ما در کارهای اختیاریمون بر اساس اسباب و عامل یا عوامل اختیاری شکل گرفته، طراحی شده. اون طراحی، اون علم قطعا محقق میشه، یعنی قطعا اختیاری هست. همه کارهای ما کارهای اختیاری ما اینجوره. اینی که من سخن میگویم، سخنی رو میشنوم، مینویسم، حرکت میکنم، تمام اینا اینجوره. اینا معلومه از بدیهیات این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. حتی اونایی که کسب قائل شدن به تفتازانی و دیگران مشاعره، به این مطلب که رسیدن گفتن این از واضحاته. چیشی از واضحاته؟ گفته اگر ما را از بالا پرت کنند، سقوطمون رو زمین اختیارمون نیست. خودمونم میفهمیم، نمیتونیم خودمون رو نگه داریم، سنگینی میفتیم پایین. حالا یا جاذبه ما رو میکشه یا نیروی ثقل، هر چیز میگیم. اما اینکه همون وقتی داریم میافتیم پایین، میتونیم چشمامون رو باز کنیم، میتونیم ببندیم، خودمون میفهمیم. اینکه چشمامون رو باز کنیم یا ببندیم ما میتونیم، اما اینکه سقوط نکنیم نمیتونیم. خودشون گفتن اینجوریه، فرق میکنن دیگه. ما هر چی زور بزنیم، هر چی بخوایم مطلب رو انکار بکنیم، اینو نمیشه انکار کرد. از واضحاته، وجدانیست، وجدانیات، علم حضوری شهودیه. حالا درکنم گفتن خب حالا فرقش چی هست؟ اون بحثیست که فرقش چیه. اونا میگن کسبه، خب حالا کسب مشکل حل میکنه نمیکنه، کاری بون نداریم. مقصود این که این تفاوت امر بدیهیست و کلاهما، یعنی کلال فعلینه، معلومون بالعلم الازلی. اگر علم ازلی جبر ساز باشه، بعد هر دو فعل جبری باشه. علم ازلی بعد تعلق گرفته دیگه، در حالی که اینجور نیست. یک فعل دل وجدان مشخص از اختیاریش گرفتیاری میشه، هر دو هم به علم ازلی تعلق گرفته. اراده ازلی به هر دو تعلق، هر چی بفرمایید به هر دو هست. خالقیت حق تعالی به هر دو تعلق داره. لذا همه این مبانی جبر که جبرگرایان گفتن با این بیان زیرایی زده میشه، چون خالقیت خدا، قضای خدا، قدر خدا، علم خدا، اراده خدا، تمام اینها به اینا تعلق گرفته است. اما چه نهر تعلقی؟ چون اینجور تعلق گرفته است، از این مجرای اختیار انجام بشه، اختیاری است. این در همه کارهای اختیار پیغمبر هم داره. پیامبر در این که وحی را اصلا بپذیره یا نه، خدای متعال به او عرضه میکنه، القاء میکنه، بعد مأمور میکنه از قبول بکنه یا نه، اختیار داره، مختاره. در این که مطیع باشد یا مطیع نباشد، البته انتخاب میکند اطاعت را. اسمت، الان بحث رو به میان میاد، اسمت انسانیت انسان را که دگرگون نمی کنه، که به قول علامه طباطبایی رضوان الله علیه، المعصوم انسان و معصومون، انسان و معصومون، بلا انسانیتش مثل بقیه است. و اختیارم ذاتی انسانه، یعنی خدای متعال به جعل بسیط، نه جعل تألیفی. ما وقتی خلق می شویم مختار خلق می شویم، جعل تألیفی نیست. اینجور نیست که ما را اول خدا خلق میکنه بعد میاد اختیار به ما میده، نه خیر. جعل ما، هویت ما، وجود ما اینجوری ساخته شده. ذات ما این اختیارگری است، ولی هیچ که نمیتونه از ما بگیره. از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف ولا یتغیر لیس معلل، یعنی علت جدا نمیخواهد. ما جعل الله مشمشتم مشمشتم بل اوجدها، ما جعل الله الانسان مختارا بل اوجده مختارا، به جعل بسیط. خب این در ما هست، پیغمبر همینطوره. بنابراین پیغمبر اختیار داره. حالا غیر از این دقت بفرمایید، غیر از این اختیار تکوینی که دارد، این تکوین نیست، مجبور نیست، ولی از کارش ارزشیه. کاری که از روی اختیار انجام میشه میشه ارزشی. غیر از این اختیار تکوینی که دارد، یک سهمی هم از اختیار در حوزه تشریع دارد. البته سهمش سهمی است، نه این حرفی که اینا میزنن. نخیر، تشریع من جانب الله است اولا و اساسا. همه احکام من جانب الله تشریع می شود و شده. البته خداوند متعال به خاطر اغراض حکیمانه، حالا چه ما اونا را بدانیم چه ندانیم، در مواردی مسیر تشریع را به سطح خاصی قرار داده که نفس پیغمبر که در اون مرتبه بسیار عالی از کمال قرار داره و الهیش، یک جاهایی تفویض، اون تفویضی که قابل قبول هست، مثل رکعات نماز مثلا که در روایات داریم، مثل رکعات نماز، مثل بعض نوافل، مثل صوم غیر رمضان، اینا رو ما داریم در روایات. یک مقداریست، یعنی من این که استقلال داره ها، استقلال ها شابت الله، هیچ کس استقلال ندارد، این من جانب الله هست. مثلا نحوهش فرق میکنه، یه نحوهش این است که آماده به او القا میکنه، یه نحوهش این است که نه، اون شخصیت او وقتی که در این مسیر قرار گرفت، خدای متعال رو تأیید میکنه. این داریم فل جمله. آیه سروش میگه همه شریعت اینجوره، این یه چند تا بیشتر نیست در روایات، ما از پیش خودمون نمیتوانیم حرف بزنیم. اصل اولیه در باب تشریع است که از جانب خداست، به همون سبک، به همون سبک، اون طبق ادله. البته مواردی غیر از این داریم، ما طبق روایات به همون مقدار بسنده نمیکنیم، بیش از اون مقدار برای ائمه‌مون نمیگیم. خوب دقت کن چه حرف میکنم، ما اون مقداری را که برای پیغمبر در تشریع قائلیم، همون مقدار برای امیرالمومنین قائل نیستیم، برای ائمه قائل نیستیم. این فرقی است بین پیغمبر و ائمه علیهم السلام. اینا رو باید دقت کرد، همینجور که ما نمیتونیم هوا هوا حرف بزنیم، که چون اونجا روایات داریم، طبق روایات اون مقدار میگیم، توجیه میکنیم. بله، اگر لذا من اولم عرض کردم اگر دلیل میداشتیم عقلا میشد توجیه بکنیم، چون شرک نمیشه، از این مجرا میشه. خدای متعال سیستم را، سطح را، مسیر را اینجور قرار میده، حالا اینجور قرار نداده، ما چه بکنیم؟ ادله این را میگه که پیغمبر در مسئله تشریع آخذان و مبلغان هست، فی بعض الموارد شازده که لا یتعدی تعدادش از عدد انگشت های آدم، از این مقدار مسیر را خدا عوض کرده. اینجا لازم نیست تلقی کند و ابلاغ کند، او خودش به اون علم و عنایت الهی خاص که داره این را انجام بده، خدا قبول داره. البته اگر دلیل می داشتیم همه اینجوره، ما همش قبول می کردیم، چون به لحاظ عقلی و جهان بینی توحیدی منافات نداره با اینکه از جانب خدا باشه. ولی خب دلیل می خواهد، طبق دلیل باید بود. ائمه هم چنین حقی ندارن، ائمه فقط یأخذون و یتلقون من النبی ثم یبلغون و یعلمون الناس. این هم شأن ائمه است. یعنی یک مورد هم ما داریم که ائمه طاهرین، که اصلا نمیشه، یعنی نمیشود چیزی بر پیغمبر نرسیده باشد اندرمانی رسیده باشه، من ایشون چیزی میشه، امکان نداره، نه عقلا نه شرعا. بنابراین ما این یک درصدیست، موارد خاصیست، این روایات داریم به اون قائل میشیم، بل این نقش را خدای متعال داره. غیر از این ائمه و پیغمبر مشترکن در یک کارهای دیگری، اون چیه؟ اونم تفویض درست است، تفویض نه درست، هم پیغمبر داره هم ائمه داره. چطور؟ خدای متعال حکم را به او القا کرده، تعلیم فرموده، از طریق پیغمبر به امام هم تعلیم کرده، میدانه. حالا کجا بگوید، به چه بگوید؟ فوز الیه، اینا روایت داره، ما قبل او قائل میشیم. این نقش پیغمبر داره، امام هم داره. چگونه جواب بدهد، کجا بگوید، به کی بگوید، همه شا بگه، بعدشا بگه، اینا را به خودش واگذار کرده. این واگذار کرده استقلال البته نیست. ما که میگیم تغییر، تغییر باطل دیگه باطله، اونا نمیشه درستش کرد، اون استقلال نیست. اما مسیر را خدا اینجور قرار داده، ولی اینا ما داریم. یا مثلا در حوزه تصرفات اجتماعی، سیاست و تدبیر، این مال را به کی بده، به کی نده، چقدر بده، چقدر نده. بله این فوق زعیل این حق این را داره، هم امام داره هم پیغمبر. این که معارف را کجا بگه، چقدر بگه، به کی بگه، اختیارشه. این باید این نقش هاییست که نه تکوینن ها مضافن علال اختیار تکوینی، این نقش ها را هم در ساخت تشریع داره. البته همه اج به اذن الله هست که یکیش را حرف کردم نبی دارد، پیامبر دارد، ائمه ندارد. از اون یکی که بگذاریم که اونم موارد خاص محدودی است، اینایی که دارم عرض میکنم خدمت شما، اینا را هم امام دارم پیغمبر. و اگر تفصیل مطلب را هم خواستید ببینید، علیکم به کتاب بهار الانوار جلد 25، این مطالبی که من عرض میکنم ایشان و شراح دیگر کافی، البته ملا صالح صدر متعلمین دیگران اینا را دارن، چون که روایات داره و مرحوم علامه مجلسی در جلد 25 حدود 100 تا حدیث در باب القلوب و تفویض نقل کرده، بعد جمع‌بندی کرده. در مرآت العقول هم داره، در بهار جلد 25 هست. حالا مرآت رو الان جلدش دقیقا ذهنم نیست، شاید جلد دوم و اینها باشه، اوایل مرآت العقول مفصل اینها را داره. ولی این حرفایی که امثال الان نام نمیخوام ببرم، اون بندی خدا صحبت کرد و بعد نوشت و مطالب رو پیگیری کرد و که این شیعه ای که حالا ما میگیم قالی هست، دارم اونم تفویض اعتدال، نه حرفای بی اساسه. تفویض باطل سر سوزنی در این تفکر شیعه نیست که شیخ مفید معمارش هست بعد از ائمه علیهم السلام، شیخ امشاد طوسی و سید مرتضی و اینها، سر سوزنی نیست. علیکی این حرفا نباید نسبت داد که بله در از توسط شیخ مفید به این طرف یک نهر تغییر موند رسمی شد در عقاید شیعه و الان همه قبول کردن. یعنی همینی که الان فقها و محدثین ما و علمای ما میگن، این بندی خدا میگه که این برای یه نهر تغییره، دعای توسل از این مدله، نمیدونم دعای فرج از این مدله، میگه اینا از آثار این تفکر تغییریه که باقی مانده. بی حرف این، بی اساس این، ها تغییر بالمعنى الباطل نیست، از تفویض بالمعنی صحیح ما از خودمون یک چیز در بیاریم. بعد در روایات آمده، اینا در روایات هست، عقلم هیچ رد نمی کنه، مشکلی نداره، مجرای امورم متولی در نظام تکوین هستن، اینا در جای خودش دلیل عقلی نقلی داره. اما استقلال، اون تفویض باطل استقلال هست. ایشان میگوید بله الوهیت ائمه رد شد، ربوبیتشان موند. کدام ربوبیت مونده؟ اگر ربوبیت به معنای اینه که استقلال دارن که مشرکین میگفتن، کسی قائل نیست. اگر به این معناست که به اذن الله در امور تکوین، در امور تشریع این نقشه ها را که عرض کردیم به مانند اینها دارن، این دیگه ازم تفویض باطل نیست. نظر میفرمایید این حرفا واقعا حرفای نسنجیده است که بعضی ها میزنن، خب ذهن ها را متاسفانه دچار مشکل میکنن دیگه. اولا میرم دانشگاه حرف میزنم، یعنی به جای اینکه اول بیان در یک محفل علمی با علما بحث کنن، گفتگو بکنن، اول میرن سراغ دانشجو، دیگه دیواری کوتاه‌تر از لحن پیدا نکردن، حرفا رو اونجا پخش میکنن، اون وقت بعد دیگه بحث حالا اینا در آورد چطور میشه در آورد، خیلی کار مشکلی هست. این اجمالا حرف بود که میخواستم عرض کنم که نه اختیار تکوینن که از بین نمیرود، یک عرض کردم مضاف بر اون اختیار تکوینی یک نقش‌هایی هم در مسئله تعلیم و تبلیغ و اجرا و اینها پیغمبر داره، ائمه هم از قدیم دارن. این اجمال مسئله است که متأثر. البته بنده اینا رو نسبتا مفصل‌تر در کتاب امامت در بینش اسلامی فصل آخر، یعنی فصل 16 همین کتاب، همین نظریه‌ای که عرض کردم نقل کردم اونجا مفصلش آمد. نه بله
درسته، این معنی میشه. گفتیم همون جا عرض کردیم، عرض کردیم که اگر ما پیامبر را فاعل بدانیم نه قابل، فقط حیث فاعلی برای فاعل بشاریم در تشریع. البته فاعلیت به اذن الله عقلا مانعی ندارد، این به لحاظ عقلی اشکال ندارد، چه این فاعلیت را هم در مضامین وحی بدانیم هم در صورت وحی، الفاظ وحی بدانیم، این عقلا بلا اشکاله. اما ایشان اینا نمیگه، ایشان میگوید پیغمبر هم فاعل است و هم قابل. ما که داریم حالا میگیم فاعلیت است، دیگه خودش که قابل که نیستش، که خودش در مرتبه وجودش که دارد این کار را انجام میدهد، خود به خود خوب میداند، توجه هست، علم دارد، بعد این را برای مردم بیان میکنه. در واقع اون کاری که مثلا جبرئیل چطور میاره برای پیغمبر، پیغمبر این را به مردم میرسونه، این عقلا محال نیست. چون عقلا محال نیست، به مقداری که دلیل داریم ملتزم میشیم، اون مقداری که دلیل نداریم خب نمیتونیم قائل بشیم، قائل نمیشیم طبق ادله. فرق است بین اون هر دوش. بله دلیل میخواد دیگه، اصلا احتمال نه، شما یه وقت احتمال کدوم را بفرمایید؟ روایت خاص داره، عام و خاص دیگه، عام و خاص رو جمع میکنه، این یک اصل کلیست، به اطلاقی دلالت میکنه که همهش مستقیمن آمده یا به واسطه جبرئیل. این آیه این را بیان میکنه، اون روایت خاص تخصیص میزنه، اون موارد از این مجرا و از این مسیر خارج میشه. یه روایت دیگه، روایت است که اینو بیان میکنه. بله چی؟ بالاخره ببینید اون در حقیقت نمیخوام بگم، گفتم استقلال نداره. اگه شما دارید تصویر میکنید که گویا پیغمبر خودش خدا میشه در یک مثلا مرحله، ما این نمیگیم. بنابراین اون وجودش و آثار وجودیش همه وصل الالله هست، این ربط الالله هست، مثل بقیه، چون ممکنه الوجود این ربطه، چه پیغمبر باشه چه غیر پیغمبر. اما شیوه و بالا به تعبیری ساز و کار یا به قول آیا مکانیزمش متفاوته، شیوهش متفاوته، و الا همه برمیگرد آخرش به تعلیم من الله، به اذن من الله، تکوینا تشریعا. اما نحوه اش یه وقت این استش که خدای متعال اونها را از طریق جبرئیل نزل به روح الامین و علا قلبه نفت روح القدس فی روعی، یه وقت اینجوره، یه وقت نه، اصلا بحث جبرئیل و واسطه بودن جبرئیل نیست، خود نفس پیغمبر تجلیگاه اون اراده تشریعیه الهیه است، به این سبب عمل میشه. اینم یه مدلشه تا محدوده. باز مستقیم دو جوره، مستقیم یه وقت هستش که این به اصطلاح مطالب به گونه ای القاء میشه و خودش توجه دارد که الان از بیرون داره به او القاء میشه، یه وقت نیاز به این القاءات خاصه اینجوری نیست، بلکه همون شخصیت او خود همین شاید که تجلیگاه اون اراده تشریع الهی، یعنی اونم دو جور میشه تصویر کرد، پس یکی با واسطه یکی بی واسطه، اونی هم که بی واسطه است تصویرش دو گونه است. این موارد خاص اون تصویر خاص را فقط داره، بیش از این مقدار ما نمیتونیم قائل بشیم. نه نه خیر، نه نه نه، اینجور هر چیزی که ما تصویر کنیم، عرض کردم حالا یه وقت نتوانیم تصویر کنیم چیزی نمیگیم، توقف میکنیم، چون حالا بر ما واجب نیست که همه اینها را تبیین بکنیم، تلاش میکنیم که در حد توانمان تصویری ذهنی از اینا داشته باشیم، مهما امکن لنا. اگر واقعا دیدیم که نمیتوانیم، مثالی که حضرت علی میزنید، چون این به قولی اجتهاد و امثال اینها برمیگرده و استنباط برمیگرده و اینا به نظر جور نمیاد با اون
علم لدنی معصوم دیگه اینا رو نمیگیم. این تصویرها رهزن هست، یعنی اگر ما بگیم هم برای ذهن خودمون هم برای شنونده او رو بیچاره حیرت میکنه. اگر این تصویری که بنده اشاره کردم قابل فهم بود برای خودمون برای مخاطب نعم المطلوب، اگر چنانچه نبود میگیم آقا ما نمیتونیم بفهمیم، بالاخره میدونیم این موارد خاصیه، ما حق نداریم تصریح بدیم به بقیه. اما حالا وجهش چیه، فرقش چیه، میگیم ما دیگه بیش از این مقدار اطلاع نداریم، این مطالب مطالبی است که از درک فهم ما بالاتر. خب این بحث رو دیگه تمام بکنیم. این تا اینجا استدلال‌هایی را که ایشون داشتن دو بخشش را بحث کردیم. بخش اول استدلال‌های عقلی بود، 5 تا بود. بخش دوم استدلال‌های قرآنی بود که 2 تا بود. این را بیان کردیم. یکی مثال زنبور عسل بود، وحی به زنبور عسل، یکی هم این نشانه های بشری به قول ایشان در قرآن کریم. می رسیم به بخش سوم از استدلال های ایشان و این است که استشهاد کردند به نظریه های دانشمندان گذشته، عالمان اسلامی، به فلاسفه، به متکلمین، به عرفا. میخوایم ببینیم آیا این استنادها و استدهارها یا استدلالهایی که ایشون به سخنان فلاسفه یا عرفا و متکلمین دارن درست یا درست نیست. قبل از اون که به این بحث بپردازیم در ذهن شریفتون بس بحث تا اینجا منبه باشه که ما چه مقدار مطالب رو گفتیم چه مقدار نگفتیم. هنوزم وارد ادله مخالف نشدیم ها، فعلا بریم ادله ایشون رو بحث میکنیم، دلائلی که رد میکند مبطل این نظریه است و بعد به امید خدا بپردازیم. اما قبل از این که به این بخش سوم بپردازیم، چون بعضی دوستان این مطلب رو از من سوال کردن و حالا این نکات که من عرض میکنم قبلا در سالهای قبل و بحثهای مختلف شاید من گفتم، اما چون بعضی از برادران مثلا امسال در محضرشون هستیم فکر میکنم مطلب هم یه مطلبیست که آدم میخواد این را بداند ان بصیرتن با این مسائل برخورد بکنه، این را اگه تذکر بدیم بد نیست. و این است که سوال میشود چه انگیزه ای جناب آقای دکتر سروش و مانند ایشان دارن که اینقدر اصرار می‌ورزن بر این گونه مطالب؟ چرا؟ دنبال چی هستن آیا؟ چه معضلی را می‌خوان حل بکنن؟ چه مقصود و مقصدی دارن؟ این سؤال برای جدی هست، خیلی اصرار رو این قضیه، یعنی هیچ انعطافی از خود نشون نمیدن در مقابل مخالفین و نقدها و انتقادها، هی فرار میکنن از این ور از این شاخه به اون شاخه برخه. این چرا اینجوره؟ حالا منحصرم نیست به جناب آقای دکتر سروش، حالا تو جامعه ما و در جاهای دیگر هم هست، در ایران مخصوصا بعد از انقلاب یک تفکری خوب در جامعه ما مطرح هست، اون نمایندگانی داره، طرفدارانی داره که یکی از اون افراد شاخصش آقای دکتر سروشه، یکی دیگرش همون آقای مجتهد شبستری هست و افرادی از این قبیل. کما اینکه در حوزه سیاست هم این تفکر طرفدارانی داشته و داره، در اون دوران ریاست جمهوری ما قبل دوره هشتم در واقع اون دوره ها مستحضر هستید دیگه، اینا در واقع یه فکر دارن، فکر یکیست، باید ما بدانیم، خدا حفظ کند مقام معظم رهبری، یک تحوه الهیست، یک لطف الهیست خدا به ما داده. چقدر تأکید میکنه و تأکید میکرد اخیراً که ما باید بصیرت داشته باشیم. این اصلا بنده شأنم نیست که به عنوان جناحی بخوام به مسائل بپردازم، به جناح من چه کار دارم، چپ راست نمیشه از این آقا، مثلا برام بنده طلبه معنی نداره، واقعا معنی نداره را شاهده. ولی خب بالاخره ما نان امام زمان را که میخوریم همطوری داریم بیکار راست بریم برگردیم، که بعد نسبت به رخدادهای جامعه از منظر دینی احساس مسئولیت کنیم.
محافظه کاری و حرف نزدن و سکوت کردن و گاهی موضعه هایی گرفتن که خدای نکرده استفاده های اونچنانی ازش بشود، به نظر حقیق درست نیست. واقعا اگر همه باید بصیرت داشته باشن، خدا شاهده ما باید بصیرتمون به چندان باشه. اگر دانشجوها باید داشته باشن، اساتید دانشگاه، بنده طلبه شما یا اساتید بزرگان حوزه، باید بصیرتمون به مثلا خیلی بیشتر باشه، بفهمیم واقعا ببینیم چیه. این به هر حال یک فکری است، یک اندیشه است در جامعه ما مطرح شده، یه عده طرفدار داره. چی میخوان آقایان، چی میگن، از رضایشون چی هست؟ ببینید عزیزان، من یک مقدمه ای رو میچینم، گرچه این مقدمه ای که دارم میچینم خودش جای یک رساله داره ها، نمیشه یک رساله کارشناسی نوشت ارشد خط 3. وان این است که به لحاظ متدولوژی، به لحاظ روش، کسانی که در عرصه دین و دینشناسی نظریه پردازی میکنن، اقلا در این تقسیم بندی من سه گروه هم. یعنی سه روش داریم برای نظریه پردازی در حوزه دین. اینا با هم فرق میکنه. یک روش و یک گونه از نظریه پردازی اینه که فردی فیلسوف است، دانشمند ارمشد که علوم انسانی، علوم ارمشد که طبیعی است، بالاخره در عرصه های علوم مختلف از جمله در فلسفه که خیلی مهمه نظریه پردازی میکنه، هستی شناسی، انسان شناسی، جهان شناسی، دیدگاه داره. میشه ملا صدرا، میشه ابن سینا، شیخ اشراق، حکیم سبزواری، شخصیت از نظر. این انسان چون مسلمان است، وقتی که به آیات و روایات میرسه، میخواهد در زمینه این آموزه های دینی و داده های وحیانی هم نظریه بدهد بر اساس اون دیدگاه ها و مبانی معرفتی فلسفیش، جهان شناسی، هستی شناسی، انسان شناسیش نظریه میده. معمولا این گروه دقت کنید در آثارشان، حالا مسئله این که تو جامعه چه میگذره و مشکلات چه هست، اینا اونا کاری خیلی ندارن. این نگاهشون نگاه فردی به مسائل دینیه، بر مبانی عقلی، بر مبانی فلسفی، مثلا شناسی امثال اینا. اون چنان درگیر نمیشن با مسائل اجتماعی جامعه و چالش ها و اینا. خودشون به عنوان یک شخصیت میخوان یک مسئله را، یه معضل معرفتی را حل بکنن. از این زاویه یه گروه اینا هستن. این عالی که نام بردن آثارشون را بدید اونجوره. گروه دوم کسانی هستن که به مسائل فلسفی کاری ندارن، اهل این حوزه ها نیستن، وارد این حوزه ها نمیشن، حالا یا قبول دارن یا ندارن ها، اصلا وارد نمیشن، یا بدبینن اصلا به فلسفه و بحث ها، یا خوشبینن وارد نمیشن. امثال مثلا یک نمونه از علامه مجلسی رضوان الله علیه. خب این یه فردیست که اول رفته است در حوزه، یعنی در عرصه داده های دین، آموزه های دین، آیات روایات کار کرده، شده مجتهد، صاحب نظر، یک روایت شناس، حدیث شناس، خریت روایات و در آیات. میدونید دیگه بهار رو شما نگاه کرده، نگاه ملاحظه بفرمایید، اولین کسی که تفسیر موضوعی رو باب کرده علامه از مجلسی. هر بحثی مطرح میکنه اول آیات، از فاتحه تا کتاب تا ناس، دقت کرده باشید اینجور کاریشون، آیات رو جمع میکنه راجب موضوع، بعد میره سراغ تفاسیر و بعد گره باید سر کشینه. خب این هم کاری به اون مباید فلسفی نداره، خیلی هم خودش رو درگیر به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و مدنی و اینا هم نمی کنه. باز به عنوان یک متفکر دینشناس اظهار نظر میکنه، نظریه میپردازه در مسائل مختلف، در باب نبوت، در باب امامت، در باب احکام دین. این هم یه مدله، شخصیت های از این قبیل. امثال مرحوم مثلا سید مرتضی با یه تفاوتی، البته اونا یه خود عقل گرایی دارن، اما خب به مسئله فلسفی کاری ندارن. گروه سوم، دقت بفرمایید، کسانی هستن که اصطلاحا به اینا میگن روشنفکران دینی. میگن روشنفکران دینی. اینا کسانی هستن در این دوره های جدید، حالا از سید جمال به این طرف، یا حالا یه خود اون طرف تر، یه خود این طرف تر، خلاصه حد و مرزش همون جاهاست دیگه، در دنیای اسلام، حالا در جان مسیحیت کار نده، جان اسلام. از زمان سید جمال دیگه این کاملا مشخصه، یعنی آدم دنبال آثار که میره میبینه او و بعد مثلا شیخ عبدو و بعد دیگه کم کم پنتاوی مصری و نمیدونم اون آقای سید احمد خان هندی و بعدا در ایران ما مثلا مهندس بازرگان و بعد دکتر شریعتی و مثلا امثال از جلال آل احمد و امثال اینا. اینا چیا هستن؟ چجوری نظریه پردازی میکنن؟ البته اینا دو گروه میشن و عرض میکنم مثلا امثال شهید مطهری تو این حوزه قرار میگیره، امام خمینی در همین حوزه قرار میگیره، اما اینا اصلا دو گونن. پس یک گروه کسانی هستن که دغدغه های مسائل اجتماعی ها دارن، خیلی جدی هستن، یعنی به اینا فکر کردن که حالا الان جریان سیاست چطوره، مسائل اقتصادی چطوره، مسائل فرهنگی جامعه چطوره، این نسبت به وضعیت جامعه حساسیت داشتن و دارن، توجه دارن و به عنوان یک دغدغه به اینم فکر میکنن، فقط به اون مسائل فردی معرفتی دینی توجه ندارن و به اینا کار دارن. مشخصه دیگه، شما در بین این شخصیت ها امام خمینی، مرحوم اصلا میرزای ناینی، این افراد اینجوری، اینا به مسائل سیاسی اجتماعی توجه دقیق دارن. چه بسا همون وقتی که امام بودن یه عده میگفتن ما کارون به این کارا چی چیه، آخون بعد بره نمازشو بخونه مسئلهشو بگه حد اکثر اجتهادشو بکنه. نه این دغدغه داره، سید جمال راه افتاد اصلا این ورون ور بخاطر این مسائل، اینا دغدغه دارن دیگه. مون تا اینا دو گروه هم اینا عرضم که قصد خیلی مهمه، هر دو در این که یک دغدغه هایی دارن، توجه دارن، حالا با تفاوت تشکیکی مقوله به تشکیکه، اما اصل قضیه داره. اما به لحاظ عنایت بفرمایید اون ایده و نظریه که میخوان بدهن برای حل مسئله دو جوره، یه دشون یه مدلش یه گونه اشینه، آدمی مجتهد، اسلام شناس، قرآن شناس، حدیث شناس، فیلسوف در حوزه مسائل فلسفی یا عرفانی، خلاصه جهانبینی اسلامی را درست هضم کرده، صاحب نظر شده، شده امام خمینی، شده علامه طباطبایی، شده سید جمال. نمیخوام بگم همشون در یه رتبه انا، ولی میخوام بگم همه این مسیر را طی کردن با تفاوتایی که دارن، شده شهید مطهری. خب این آدم وقتی که نظریه میدهد در عرصه مسائل سیاسی اجتماعی، لاجرم اندیشه هایش الهام یافته از اون تفکر عمیق اجتهادی اسلامی شه. وقتی نظریه میده، نظریهش ریشه در منابع وحیانی و اسلامی دارد. دقت میفرمایید؟ اگر هم یک جایی تحقیق کافی نکرده باشه که نیازمند این باشد مجدداً به منابع رجوع کنه، بازم رجوع میکنه. مثلا ولایت فقیه را امام همجوری که در نیاورده، که از منابع در آورده، منابع فقاهتی اجتهادی، اما بعد احساس میکنه بعد این تفصیل تر مفصل تر بپردازه، میپردازه، کار را تحقیق عمیق میکنه. این گروه اینجوری هست. گروه دوم اینجور نیستن. گروه دیگر کسانی هستن که دغدغه دارن، احساساتشون خیلی خوبه، توجه دارن، میگن ما مشکل حل بکنیم، اما اون عمق قبلی را که ندارند، حوصله مجال برگشت مطالعه عمیق دوم را هم ندارند. یک مرتبه این نظریه میده، میگه آره برای اینکه ما اینو حل بکنیم این نظریه ما میگیم اینجوری کار اونجوری کنیم. خب حرف زدم. خب این بندگان خدا مثلا آیت الله بسم سبحانی، آیت الله جوادی، اینا که حساب پرده شخصی با آیت سروش مثلا ندارن، که چه حسابی دارن با آیت سروش؟ قبلا هم رفیقم بودن، با همدیگه ارتباط هم داشتن، بنده خودم در چند تا از جلسات حضورن حضور داشتم، منظرت آیت الله سبحانی با آیت سروش بودن، با چه ملاتفتی، با چه محبتی این بزرگوار با ایشون برخورد میگن، تعلی ندارن. یا وقتی آیت الله جوادی شریعت در آینه معرفت می‌نویسد مقابل قبض و بسط، چقدر از یه با آیت سروش داره، میبینه هر چی گفته شده از نمیسازه به اون مبانی. اینم یه آدم، یه مجتهد، ملاست، متفکره، همجور در نیومده. خب نه مسئول هم هست اینکه ساکت بمانه. این اشکال کار این بزرگواران، من نمیخوام حالا نیت خانه بگم، قصدشون انشاءالله همه خدا رضای خدا ما برای اون بینه فعلا قربت هم الالله هست، نه الالله هست، ما حالا فعلا با الالله هستیم فرمانیم، ولی انگیزه به ما ربطی نداره، انگیخته کار داریم ما. ما به انگیزه کاری نداریم، بله انگیزه ها عجز از خدا میدونه، عجز میده یا عجز نمیده با ما ربطی نداره. ولی وقتی نگاه میکنیم، خدا شاهده میدانید الان حقیر که تازه با این حوضا نگیرم سالها هست در وقت هم به شب روز اینا مطلب میکنم، الان همین کلاس که مطلب شما بیام وقت عظیم من رو همین سرد میشه. دو تا درس من بیشتر نمیگم، یکی بعد از ظهر میگم یکی صبح. اونی که بعد از ظهر میگم خب دیگه چون تکراری شده بارها گفتیم و نوشته ایم و کتاب شده او خیلی وقت نمیگیره، نهایتا من بعد یه مطالعه 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه مطالعه کنم میام تا کلاس، مشکلی نداره. من کلاس وقت من نمیگیره، یعنی من میرم خونه تا میام خدمت شما میرسم هر چی وقت داشته باشم. الان شبها که دارم قرآن میخونم، یعنی مقدار قرآن که صبحا میخونم، قرآن یه فقط بغلم گذاشتم قلم کاغذ میذارم چند صفحه قرآن موفق بشم بخونم، با این نگاه دارم قرآن میخونم ببینم با این حرفی که ایشون گفته است جور در میاد قرآن یا جور در نمیاد. خب حالا من دیگه وقت نشد که برای شما عرض بکنم، وقت متاسفانه گذشت. از آقای سروش سوال کنیم که حضرت عالی دنبال چی هستا؟ اصلا قرض و بست رو چی مطرح کردی؟ این همه فریاد و مباحث به وجود آمد. البته بد هم نیست، بد هم نیست. خدا رحمت کند شهید مطهری میفرماید این ناخن زدن های متکلمین به فلاسفه فلسفه را رشد داد. میگه این که آمدن به فلاسفه گیر دادن اشکال کردن، خواستن اشکال حل بکنن، خب یه چیزایی تجربه کردن رشد کردن. این البته نتیجهش نهایتا اگر ما پهلوانانه منصفانه مطهریوار خواجه نصیروار به میدان بیاییم ضرر نمی کنه، مطمئن باشید شما. ملاحظه فرمودید من اون بالا بحث دیگری هست. اما حالا از شما کنید چیه؟ میگن آقا من میخواهم دین اسلام را امروز جوری عرض کنم که بشر جدید این را بپذیره، بفهمد، بپذیرد. میخوام برای او هم قابل فهم کنم هم قابل پذیرش کنم. میخوام ما مسلمان باشیم، خاتمیت هم قبول داریم، اسلام را هم قبول داریم، همه چیز را هم قبول داریم، اما به شرط ها و شروط ها. این را باید یه جوری بگیم که هم بفهمم هم از ما قبول کنم. حالا لذا آمده سکولاریسم مطرح کرده، درسته؟ ریشه ها و نشانه های سکولاریسم بحث کرده، صراط های مستقیم مطرح کرده، تکثرگرایی، این همه حرف هایی که ایشان مطرح کرده و اینا را تبلیغات عظیم میکنن. میگه امروز جامعه امروز اینجوره، جامعه امروز با سکولاریسم میسازه، با ولایت فقیه نمیسازه، تبلیغ کرده. میگه این اندیشه ولایت فقیه متعلق به گذشته است، بشر امروز قبول نمیکنه. امروز ما باید نظام را به همین سبکی که عرف و جامعه مردم میگن معامله قائل بشیم، یعنی مشروعیت همش میشه به رأی مردم، نه اینکه مقبولیتش از مردم، مشروعیتش از ولایتش الهی و انتصابی. یعنی میگه امروز اینجوری مردم میفهمن. خب بعد میان میگن که ما در مسائل دینی و نظریه های دینی چی بگیم؟ میگه فهم نسبی، نمیشه یه فهم را مبنا کرد همه را بگیم ما مطابق این عمل کنیم، این آفن نسبی میشه قرض و بست تئوری که چه شریعت. بعد خودش تصریح میکنه یه پاز آمد جلو، تا اونجا گفتم فهم ناسوتی و متکثر و بشری و متغیره، خب نه آقا از خود وحی اینجوریه، یه قدم آمد جلو دیگه. یعنی این در واقع بست تجربه نبوی قدم نهایی بود که حالا تا اینجا، البته حالا بعدش چه خوابی دیدن یا چه سکی دارن خدا میدانه، ولی تا اینجای مطلب این هست. پس این هست، من وقت نشد عرض بکنم، حالا اگر این تکمله باز داره. البته اینا در مقدمه کتاب نقد نظریه بست تجربه نبوی حقیر اونجا در فصل اول مقدمه شد را آوردم. این مد نظر شریفتون باشه. رسول الله علیه و آله محمد.